سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و از فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی به صورت زنده هم تماشاگر هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، میگوید که اسلام آباد اقدامهایی را برای بازداشت آنده از پناهجویان افغان آغاز کرده که بدون ویزه قانونی در این کشور به سر میبرند. او روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی آج تاکید کرد که این اقدام تنها در برابر پناهجویان غیر قانونی روی دست گرفته شده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، پس از درگیری روز چهارشنبه مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه دورخم، پلیس پاکستان بیش از 250 پناهجوی افغان را در شهر کراچی و برخی مناطق دیگر این کشور بازداشت کرده. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در پاکستان، بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که پلیس روز گذشته بیش از 150 پناهجوی افغان را بازداشت کرد که از این میان 130 تن آنها به محکمه معرفی شدند. حکومت طالبان دو نیم ماه به مردم فرصت داده تا استفاده از ارزهای خارجی را در افغانستان متوقف کنند. در افغانستان بانک که از سوی حکومت طالبان مدیریت می شود، دیروز این ضرب العجل را اعلام کرد و گفت که روند ترویج افغانی از هفتم سنبله از زون جنوب غرب افغانستان آغاز شده. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، در اظهاراتش که از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، به مردم هشدار داد که افغان‌ها از استفاده ارزهای خارجی در معاملات تجارتی شان خودداری کنند. در غیر آن، به گفتهش، با تخلف کننده ها برخورد قانونی خواهد شد. در حال حاضر روپیه پاکستانی در ولایت های شرقی و جنوبی و ریال ایران در ولایت های غربی افغانستان در برخی معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کشورهای تمویل کننده خواهان کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو شده. دفتر افغانستان این سازمان امروز در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس گفت که WFP امسال با کاهش 60% بودجه روبروست. بر اساس این بیانیه، افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین و مظلومترین کشورهایی است که در سال جاری 10 میلیون نیازمند از کمک‌های حیاتی در آن محروم شدند. رئیس این سازمان در افغانستان گفته که برای امنیت غذایی 21 میلیون نیازمند در افغانستان در زمستان پیشرو به 1 میلیارد دلار نیاز دارند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز طرح را رد کرد که به گفته مقام‌های دولتی آن کشور اجازه می‌دهد دارایی‌های خودشان را مخفی نگه دارند. پارلمان اوکراین هفته پیش به احیای قوانین رأی داد که مقام‌ها را ملزم به اعلام ثروتشان می‌کند. این لایحه پس از حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 به حالت تعلیق درآمد. اما تصمیم پارلمان به مقام‌ها یک سال دیگر فرصت داد تا دارایی‌هایشان را مخفی نگه دارند. زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که مقام ها باید دارایی های خودشان را اکنون اعلام کنند، نه پس از یک سال. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، باز هم خوش آمدید. در ادامه این مجله خبری، خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، طالبان از سیاست‌های ظالمانه و سرکوب کننده ایشان در برابر بانوان افغان دست بردارند. این گزارش‌ها و خواسته‌ها تا اکنون برای زنان در افغانستان چی به همراه داشته، گفتگو می‌کنیم با یک فعال حقوق بشری. مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا میگوید القاعده در افغانستان و پاکستان در حالت رکود تاریخی قرار گرفته. روز اخیر اعتصاب غذایی بانوان و فعالان حقوق زن، گفتگو کرده این با دختری که چندین روز در ترکیه اعتصاب کرده. خشکسالی در ولایت نیمروز به زراعت پیشگان سخت آسیب رسانده است.
اینجا 60 گاو داشتم. زیادتر گاوها شیری بود که ما خود آن استفاده می کرد. شیر و ماست نمی پروختیم. آن شیر و ماست هم کسی درآمدی نمی پروخته نمیشه.
از تحولات جهان هم برایتان خواهیم گفت. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده تماشاگر هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر از طالبان خواسته تا از سیاست‌های به گفته‌اش ظالمانه و سرکوب کننده ایشان در برابر بانوان در افغانستان دست بردارند. او که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر صحبت کرد، گفت که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق دختران و زنان در افغانستان را نقض کردند و امکانات زندگی و وقار آنها را از بین بردند. جاوید فیضی با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. فیضی صاحب،
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، رفتار طالبان در زمینه حقوق بشر را افراطی میخوانه و میگه پس از حاکمیت دوباره طالبان، مردم افغانستان با یک بحران بشری و یک رژیم ناقض حقوق بشری مواجه هستند که مرتکب تخلفات گسترده شده. آقای بنت که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی میکرد، گفت که طالبان با تبعیض سیستماتیک، گسترده و اساسی دختران و زنان را از تمام عرصه های زندگی حذف کرده و حقوق، امکانات و وقار اونها را از بین برده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواست تا سیاست‌های ظالمانه و سرکوب کننده خود را علیه دختران و زنان افغان متوقف کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان محفوظ است. اما آقای بنت میگه که افغانستان به کشور تبدیل شده که صدای زنان در او به کلی از بین رفته. او گفت که اپارتاید جنسیتی در این کشور در حال پیشرفت است و تحقیق در این زمینه ضروری است. او در کنار تاکید بر وحدت جامعه جهانی از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که برای حل بحران حقوق بشر در افغانستان گام برداره و اقدام قاطع انجام بده. در این حال لوتی نادزن، سفیر اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر، گفت که هیچ کس نمیتونه درباره ظلم سیستماتیک طالبان بر دختران و زنان شک کنه. لوتی نادزن آغاز یک روند جامع را برای حل بحران کنونی ضروری دانست. در آغاز 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان، نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، قطر، جرمنی، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، اکوادور، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اسرائیل و تعدادی از نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کردند و همه اونا خواستار ادامه فشار بر طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شدند. 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 11 سپتامبر در ژنو آغاز شد و انتظار میره تا 6 اکتبر ادامه پیدا کنه.
تشکر میکنم از شما جاوید فیضی و گفته های تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت. از حکومت طالبان خواسته که از سرکوب بانوان در افغانستان دست بردارند و زمینه کار، آموزش و تجارت را برای زنان و دختران فراهم کنند. برای بحث بیشتر در این مورد، هدا خموش، فعال امور زنان را با خود داریم. سلام بر شما، خوش آمدین به این مجله خبری ما. چون این گزارش ها طی 2 سال گذشته بارها نشر شده، اما پرسشی است که تا کدام حد توانسته در وضعیت فعلی زنان در افغانستان تغییر وارد کنه؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. بدون شک همه این خواستا و این اعلامیه ها در طی یک شعار است و این شعارها هیچ وقتی نمیتونه تغییرات کلی و یا حتی نسبی در وضعیت کنونی زنان افغانستان به میان بیاره. ما در طی 2 سالی که طالبان حاکم افغانستان شدن، شاهد قتل‌ها، تجاوزات، ورور و حتی نکاح‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی بودیم. به امروز ترس بر این است که طالبان از زنان برای پایداری دیکتاتوری و سیاستشان در امور افغانستان هستند. طرز به این است که از مدارس دینی و از رویکردهایی که از کارها و مرکزهایی که روی دست دارن چگونه میتونن بر علیه زنان در داخل افغانستان استفاده کنن. و ما شاهد مدارس‌های وحشتناک که با بنا بر استفاده از دین و اسلام بر زنان استفاده میکنن، طرز بر این داریم که فرداها انتحاری‌ها، انفجار و یا هم بسیاری از قتل‌ها و تجاوزها از طرف زنان در داخل افغانستان صورت نگیرد.
تا تشکر. و چرا فکر میکنین این همه خواسته ها جایی را نمیگیره؟ استدلال طالبا چی است و در واقع اونا چی میخواند؟
ما یعنی تغییراتی که در باید به این فکر بکنیم که تغییراتی در میان بیاید و استدلال طالبان در این چی است. این طالبان یک پروژه جهانی است که امروز حاکم افغانستان شدند و بنابر همان دلایلی که در دوحه و یا هم قبل از دوحه برای اینها نوشته شده باید بر اساس همان موارد این سیاست ها را پایدار نگه دارن و این سیاست ها استفاده از تبلیغات بر علیه زنان، محرومیت و محدودیتی که در محوریت امور زنان هست استفاده می کنن. خواستشان این است که بتانن قدرتمند باشن، از سیاست و پالیسی ها، از تبلیغات بر زنان استفاده سیاسی بکنن و یا هم بتانن فربه شوند از نگاه اقتصادی، چون در این طی این 20 سالی که نتوانستن در داخل افغانستان حاکم باشن در دره ها، کوه ها و بسیاری از مناطق دور زندگی می کردن که از زندگی مرفه، از اقتصاد و یا هم از تحصیل و این موارد دور بودن که ضربه محکمی بر این نازده و امروز باعث میشه که حضورشان در داخل افغانستان انتقام گیری از مردم، از دموکراسی، از آزادی و حق زنان باشن که اینها را به حاشیه روانه کرده بود.
بله. و فکر میکنین در حال حاضر بانو هدا خموش وضعیت بشری در افغانستان در کل بحرانی هست، بانوان با فشارهای فزاینده طالبان روبرو هستند، آینده هم روشن به نظر نمیرسه؟ در واقع میشه گفت که جهانیان به نحو افغانستان و افغانها را فراموش کردند؟
بدون شک. ولی فراموشی یک کشور و یا هم فراموشی یک بخش بزرگی از بشر و یا که بزرگتر از او زنها را به عهده میگیره ناممکن است. ما قبلا هم اشاره کردم که طالبان یک پروژه جهان است و این پروژه شاید تا یک سال دو سال دیگر به پایان بیفته. مثل که نشست دوحه دایر شد و طالبان دعوت شدند و افغانستان دو دست به طالبان سپرده شد بدون هیچ قدرت و توانایی که در تقابل با اینها جنگ باشه، در تقابل با اینها اعتراض باشه، در تقابل با اینها رویی باشه. طالبان همین گونه به داخل افغانستان وارد شدند و شعار دادن که افغانستان به دستشان تسلیم شد. ما همان گونه سستی و پستی در داخل سیاستمدارهای خود ما هم داشتیم، در میان زنانی هم داشتیم که در داخل افغانستان در بسیاری از سازمان‌ها بر زنان کار میکردن و همچنان از بود خارجی اگر ببینیم جهان در پی این هست که بتانه چگونه اقتصادش با استفاده از کشورهای کوچک مثل افغانستان، مثل کشورهای خاورمیانه پایدار نگه داره.
تشکر میکنم از شما هدا خموش، از فعالان حقوق بشری با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا میگوید شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان در حالت رکود تاریخی قرار دارد و احیای آن بعید است. کریستی ابی زید رئیس این مرکز با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت یادبود از 22مین سالروز حملات تروریستی القاعده بر خاک آمریکا، این را مثال از موفقیت این کشور و شریکانش خوانده. اما شما را از آگاهان سیاسی و نظامی در این مورد موافق نیستند. حسیب تلاش رمی حالا با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. تلاش سب.
سلام. پس از 22 سال از حملات مرگبار شبکه القاعده بر اهداف در داخل امریکا، آخرین ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده نشان می دهد که در نتیجه جنگ امریکا با تروریسم این گروه عملا ناتوان شده و دیگر قادر به حمله بر امریکا نیست. کریستی ابیزید رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا در اعلامیه به روز دوشنبه به مناسبت 22مین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به دو ایالت امریکا گفته است که القاعده در حالت رکود تاریخی خود در افغانستان و پاکستان قرار دارد و احیای آن بعید است. او افزوده که القاعده توانایی دسترسی به هدف، مهارت رهبری، انسجام گروهی، تعهد میان رده های پایین رتبه و عالی رتبه و یک محیط محلی سازگار را از دست داده است. او این موردها را مثالی از موفقیت های امریکا و شرکایش در سالهای پس از حملات 11 سپتامبر خوانده است. در حملات 11 سپتامبر 2001 در امریکا 19 تروریست شبکه القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری، 2 طیاره را به 2 برج مرکز تجارت جهان در نیویورک کوبیدند. یک طیاره دیگر به وزارت دفاع امریکا در واشنگتن برخورد کرد و طیاره 4 در پنسیلوانیا سقوط کرد. حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری امریکا جنگ با تروریسم را اعلام و برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در آن زمان در افغانستان تحت حاکمیت اول طالبان به سر می برد به این کشور حمله کند. پیش از این نیز نیکلاس راسموسن هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت امنیت داخلی امریکا در ماه مارس گفته بود که حمله دیگر به شیوه 11 سپتامبر به ایالات متحده تقریبا غیر قابل تصور خواهد بود. اما همه به اندازه ایالات متحده امریکا در مورد نابودی القاعده در افغانستان خوشبین نیستند. گزارش ماه جون سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان دوباره به بهشت برای القاعده تبدیل شده و این شبکه تروریستی جنگجویانش را از چند عضو محدود و بیش از 60 مقام ارشد و به اضافه تر از 400 جنگجو افزایش داده و کمپ‌های آموزشی را در حداقل 5 ولایت و پناهگاه‌های امن در 4 ولایت دیگر افغانستان ایجاد کرده است.
تشکر میکنم از شما آسیب تلاش را با خود داشتیم با گزارش تازه در مورد شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان. بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان افزایش یافته. نزدیک به یک هفته شد که گذرگاه تورخم برای رفت آمد و انتقال مواد غذایی بسته است. این سو شارای سالنگ هم به خاطر بازسازی مسدود شده. این دو عامل باعث افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان شده. فائزه ابراهیمی با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. فکر میکنم تماس ما با فائزه ابراهیمی برقرار نیست و تلاش میکنیم. بله، با خود داشته باشیم. فائزه جان، میشه که از آغاز گزارش خود را دوباره شروع کنین؟ مهربانی.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. ظاهرا در پی بسته شدن دروازه تورخم و همچنان راه سالنگ، بخش از قیمت مواد غذایی در شهر کابل افزایش یافته. برخی از شهروندان کابل که ما همراهشان صحبت کردیم گفتن که در خریدی که اخیرا داشتن قیمت برخی از اقلام مواد خوراکی و غذایی قیمت شده و بر اونها افزوده شده. یک از شهروندان احمد هست که با ما صحبت کرده و او که چند روز پیش مواد غذایی را خریداری کرده و گفته که قیمتش نسبت به ماهای گذشته که او خریداری میکرد حداقل در هر قلم 200 افغانی 100 افغانی و در برخی از اگر مقلام کیلویی خریده باشد 20 تا 30 افغانی افزایش یافته. در همین حال یکی از دکانداران به نام مشتبه که مواد غذایی را امروز به گونه عمده خریده گفته که حداقل مواد غذایی که ارزان ترینشان در بازار در گذشته بود آرد و برنج بود، اما در حال حاضر این دو قلم افزایش بیشتر را نسبت به دیگر موارد مواد خوراکی داشته و او گفته که تنها علتش میتونه این باشه که اکثریت از آرد و برنج که به شهر کابل آورده میشه از طریق راه شمال از طریق راه سالنگ هست که از کشورهای همسایه‌های شمالی افغانستان وارد شهر کابل میشه. در همین حال تاجران که با ما صحبت کردند گفتند که آنها به دلیل مسدود بودن دروازه تورخم مالشان هم این طرف دروازه و هم آن طرف دروازه باقی مانده و روزانه هرچی این مسدود بودن دروازه تورخم ادامه می‌یابد بر هر دو طرف زیان مالی وارد میشه. همچنان برخی از این تاجران که عضو هیئت اتاقای تجارت افغان پاک هم هستن گفتن که ما هر دو طرف تاجران پاکستان و افغانستان از دولت‌های دو کشور می‌خواهن که هر چه زودتر این دروازه را باز بکنن. این در حالی است که دروازه تورخم پس از روز هفته چهارشنبه هفته گذشته پس از یک درگیری که بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد بسته شد و هرچند بارها شهروندان و دو طرف خواستند که باز شود، اما تا اکنون وارد هفتمین روز شد که همچنان این دروازه برای تردد بسته است.
تشکر میکنم از شما فائزه ابراهیمی. در مورد افزایش بهای مواد غذایی در افغانستان گزارش میداد. شمار از دختران و فعالان امور زنان امروز به اعتصاب غذاییشان قرار است پایان دهند. این کمپاین در اول سپتامبر به هدف این که جامعه جهانی محدودیت‌های طالبان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بشناسد آغاز شد. یکی از کسانی که در ترکیه اعتصاب کردند نیلوفر نعیمی است. او از 6 روز به این سو چیز نخورده و ننوشیده است. با او گفتگو کردم و در آغاز در مورد اعتصاب غذایی بانوان پرسیدم و چنین گفت.
اعتصاب غذایی فعالین حقوق زنان افغانستان از آلمان شروع شد و تمام زنان معترض و مخالف آپارتاید جنسیتی که فعلا در افغانستان هست به این روند پیوستند. دختران معترضی که در پاکستان بودند، دختران معترضی که در نروژ بودند، دختران معترضی که در کشورهای اروپایی بودند و مخالف آپارتاید جنسیتی بودند به این روند پیوستند.
خب بانو نیلوفر نعیمی، چند تن در مجموع علاوه بر تمنا زریا پریانی دست به اعتصاب غذایی زدند؟
تعداد کسانی که در این روند بودند زیاد هستند، چون خیلی از افرادی که به این روند پیوستن نمیخوایند فاش بشه هویت از اونا و بعضی ها برای 1، 2 و یا 3 روز به این روند پیوستند و اعتصاب کردند. اما کسایی که بیشترین تعداد روز اعتصاب داشتن خود خانم تمنا پریانی و آقای نظام جلالی بود که 12 روز اعتصاب غذا کردند. نایره کوهستانی بود که 9 روز اعتصاب غذا کرد. صابر اکبری بود که 8 روز اعتصاب غذا کرد. مهر فابی که یکی از ترانس های افغانستان و هم دست به اعتصاب غذا زده و در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و کشورهای مثل ترکیه که هم اروپایی آسیایی هستند، دخترها دست به اعتصاب غذا زدند. از اول که اعتصاب شروع شد برای 12 روز بود و تمام کسانی که در این روند پیوستند در روز 12 اعتصاب خود شکستند. دخترهایی که در پاکستان هستند و دخترهایی که در کشورهای دیگه هستند، چون همون روند اتحاد میخواستند حفظ کنند.
و آیا با او اهدافی که درخواسته هایتان تعیین کرده بودین دست یافتین یا نه؟
هدف اصلی از این به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و سیاست هایی که در قبال افغانستان اعمال میشه و ای که به گوش مردم جهان برسونن هنوز افغانستان در وضعیت وحشت و دهشت قرار داره و فعلا به او خواست ها نرسیدیم، اما همون روند قانونی سازی ارتباط با دولت ها و کشورها و سازمان های بین المللی آغاز شده. از پارلمان آلمان است درخواست کردن، از آقای ریچارد بنت از نماینده در امور افغانستان با تمنا جان صحبت کردن و امیدها هست برای ای که این روند خاموش نشه، ساده گرفته نشه و ادامه پیدا کنه.
نیلوفر نعیمی بود از بانوان که در ترکیه از 6 روز به این سو اعتصاب غذایی کردند. تشکر که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که گزارش ها میرسانند که امریکا توافق کرده در بدل آزادی زندانی های این کشور از ایران 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده تهران را آزاد کند. ایالات متحده تا هنوز میزان دقیق این پول را که معافیت گرفته تایید نکرده است، اما اصرار دارد که پول را به عنوان باج به ایران پرداخت نخواهد کرد. فرشته نگار جزئیات میدهد.
آژانس‌های خبری گزارش دادند که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده ایران راه را برای آزادی 5 زندانی آمریکایی از زندان‌های ایران باز کرده. گفته شده که پول‌های منجمد شده ایران در کره جنوبی نخست به قطر و سپس به ایران انتقال می‌یابد. مقام‌های آمریکایی و ایرانی در آگوست سال جاری میلادی به توافق رسیدند که در بدل آزادی 6 میلیارد دلار از پول‌های منجمد شده ایرانی 5 زندانی ایرانی الاصل که در زندان ایران به سر میبرند آزاد شوند و به حبس خانگی منتقل شوند. 3 تن از زندانی ها شناسایی شده که نام هایشان گفتند سیامک نمازی، حماد شرقی و مراد تهباز است، اما 2 تن دیگر از این تا هنوز شناسایی نشده و با رسانه ها در موردش معلومات شریک ساخته نشده. همچنان گزارش ها که هستند که 5 زندانی ایرانی که در امریکا زندانی هستند در این مبادله زندانیا به ایران انتقال بیابند، اما هنوز هویت از اونا هم افشا نشده. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته ابراز خرسندی کرد و گفت که 5 زندانی ایرانی که در امریکا به سر میبرند هر چی زودتر و به گونه فوری آزاد خواهند شد. همچنان گفت که پولهای منجمد شده ایران در کوریای جنوبی به زودی به ایران انتقال میابه و آزاد میشه و معاف میشه. بر اساس گزارش ها گفته شده بود که 5 زندانی امریکایی ایرانی الاصل که در زندان های ایران به سر میبرن بر طبق برخ شرایط گفتن که آزاد میشه. یکی از این شرایط امی مبادله زندانی ها بوده که یعنی 5 زندانی ایرانی هم باید از سوی امریکا آزاد شوه. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این مورد ازش سوال شد اما جزئیات بیشتر نداد و اسوشیتد پرس گزارش داده که توافقنامه را انتونی بلینکن هفته گذشته در این مورد امضا کرده و دوشنبه گذشته به اطلاع کنگره امریکا رسانیده شده.
تشکر از فرشته نگاه.
بیشتر از خبر،
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. خشکسالی در ولایت نیمروز به زراعت پیشگان سخت آسیب رسانده. نبود آب کافی و خشکیدن کشتزارها باعث شده که شمار زیاد از دهقانان و مالداران به پیشه های دیگر رو آورند. گلاب‌الدین غبار جزئیات می‌دهد.
و علت خشکسالی های سخت نمی‌گاه های گل احمد مردن. با افزایش خشکسالی ها مواشی با کمبود آب و علف روبرو شدند. این وضع گل احمد را ناگزیر به ترک دامداری کرده است.
با ایران رای میکردم 50-60 گاو داشتم. زیادتر گاو شیری بود که ما خودم استفاده میکردم. شیر و ماس را میپروختیم. حال خود شیر و ماس هم کسی درآمدی نیپروخته نمیشه.
نیمروز از ولایت های گرم کشور به شمار میرود که در سالهای پسین گواه خوشسالی های سختی بوده است. شدت گرما در این ولایت تا 50 درجه سانتیگراد هم رسیده است.
کمبود آبم، آب آلی به بیشتر می قریجات که بری آب ندارم، یا اگه آبم باشه خیلی آب تلخ یا شوری است که می آبه که می خوره همی هم به حساب آزما و به حساب آزمیت بام می زنه.
آب‌های زیرزمینی در نیمروز کم از کم در 4 ولسوالی شور هستند. بخش‌های دیگری که از آب دریای هلمند تغذیه می‌شوند نیز با کمبود آب روبرو هستند.
تشکر. و حالا هم می‌پیوندیم با زبی شهزاد فشرده در مورد رویدادهای ورزشی. مشنیم نخست از فوتبال و بعد از کرکت، اگر بر ما بگوی شهزاد عزیز.
تشکر همکار عزیز. تیم ملی فوتبال افغانستان با نتیجه 2-1 از تیم فلپین شکست خورد و این در حال است که مسابقه در شهر مانیلا برگزار شده بود و امید پاپازای تنها گل افغانستان را تانست که به ثمر برسانه، ولی در مجموع افغانستان با مسابقات دوستانه که تا به حال داشته 2 مسابقه شد در برابر بنگلادش مساوی ساخته و این نخستین باخت مسابقه دوستانه افغانستان در برابر فلپین بود و این در حال است که قرار است به تاریخ‌های 12 و 17 اکتبر افغانستان در مقدماتی جام جهانی و همچنان جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار است که با مغولستان رقابت داشته باشد. و یک خبر هم از کرکت داریم که تیم های کرکت هند و سریلانکا فعلا در حال مسابقه هستند با هم، که تیم هند در 49.1 اوور 213 دوش به دست آورده که 214 تارکت برای سریلانکا شده، که سریلانکا فعلا در اوور 4.4 20 نمره گرفته و 1 ویکت از دست داده و
تشکر.
آمار نشان میده که 49% هند چانس داره و 51% هم سریلانکا با پیروزی.
تشکر از شما زبی شهزاد و سپاسگزار شنونده عزیز. به این ترتیب مجله خبری حاضر هم به پایان میرسد. شاد باشید.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.